بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در رابطه با وجود انسان لطائف و دقائقی از رسول با کرامت اسلام نقل شده. اگر لطائف رو به مردم برسونن یا اگر خود مردم در ضمن خوندن روایات این لطائف رو بشناسن، در زندگی اونها اثر فوق العاده مثبتی خواهد داشت. و وجود اونها چشمه‌ای از منافع میشه. و میکوشن از وجود اونها شری ظهور نکنه، خسارتی، ضرری، زیانی به وجود نیاد، نه برای خودشون نه برای به قول قرآن مجید در سوره ابراهیم خانوادهشون و نه برای مردم. چند مثل از مثل‌های پیغمبر اکرم رو براتون نقل میکنم. این مثل‌هایی که پیغمبر اکرم زدن بر اساس شناخت کاملی بوده که از هویت انسان، وجود انسان و خلقت انسان زدن. مثلا در یه جمله‌ای می‌فرمایند المؤمن کل ارض، انسان بینا، انسان بیدار، انسان با معرفت، انسانی که بر اثر هدایت وصل به حق وجودش مانند زمین. حالا باید رفت سراغ زمین و دید که زمین چیه، چی کار میکنه زمین، چه منابعی داره، چه منافعی داره، چه معادنی داره، چیه این موجود، این موجودی که زیر پای همه ماست و ما از زمانی که راه افتادیم تا روز بیرون رفتن پا رو سرش میذاریم، قدم رو سرش میذاریم. چیه این موجود؟ حالا حداقل به اندازه خبری که ما البته با کمک دوربین‌های نجومی از کهکشان‌ها داریم، از ستاره‌ها داریم، از منظومه‌ها داریم، این زمین از همه اونها سودمندتره، پرمنفعتره و در خیر رسانی واقعا یه موجود کم نظیریه. تمام خیرهای مادی در این معدن با عظمت جمع، هم مهم اینه که هیچیشو برای خودش نمیخواد، کارش فقط هزینه کردن، یعنی دست بخششش بازه و میپردازه. حالا عامیانه 4,500,000,000 سال طبق محاسباتی که زمینشناسان کردن از عمر زمین گذشته، یه بار عامیانه عرض میکنم یه لیوان از این همه اقیانوس آب بر نداشته خودش بخوره، فقط پرداخته، یا به صورت چشمه یا رودخانه یا دریاچه یا دریا یا اقیانوس. کشاورزانم که آب رو برمیدارن به خورد زمین میدن، کل منفعتش رو باز به مردم برمیگردونه. یعنی اگه سالی 9 ماه آب بهش میدن، این آب رو به صورت نعمتهای گوناگون و همینایی میپردازه که پا رو کلش میذارن، پا رو سرش میذارن. پ پیغمبر می‌فرماید مؤمن، این که میگه مؤمن چون اگر انسان وصل به حق نباشه سودی از او ظهور نمی‌کنه، محاله. کافر خشک، خاره. مشرک، منافق، خشک، خاره، خاشاک. و به قول حکمای الهی مزاحمه، یعنی زندگی دیگران رو به مضیقه میندازه، به تلخی میندازه، به سختی میندازه. ولی اونی که وصل به حق در حدی، حالا اتصال ما به حق کیفیتش و گستردگیش به اندازه انبیاء خدا که نیست، به اندازه ائمه طاهرین که نیست، به اندازه اولیاء خاص خدا که نیست. همین مقداری که انسانی اتصال به حق داره، اگه خودشو بشناسه که پیغمبر میفرماید کل ارض، مثل زمینه، یعنی استعداد هر نوع خیر رسانی به دیگران در او هست. این که یه مرحله عامه، در استعداد خیر رسانی به دیگران گاهی خیلی بالاتر میره، بالاتر میره که زن و مردشون، بچهشون سه روز روزه میگیرن تو مدینه‌ای که گرما بیداد میکنه و اول افطار یه مستحق در خونشون رو میزنه، هنوز افطار نکرده صدای در بلند میشه، میدونن دم در، میبینن یه آدم عکار افتاده ایه. کل افطار هم شب رو با یه دنیا محبت، با یه دنیا کرامت، با یه دنیا احترام و حفظ شخصیت مسکین میدن به مسکین. خیلی هم خوشحالن، بر میگردن تو اتاق با آب افطار میکنن و همین جریان فردا شب اتفاق میفته، یه یتیم در میزنه، بازم افطاری خودشونو کلشو میدن به یتیم و شب سومم یا اسیر در میزنه، اون رو هم میدن به اسیر و سه شبانه روز، سه تا 24 ساعت گرسنه، تنها افطارشونم اندکی آبه. یعنی اتصال به حق هرچی قوی تر و گسترده تر باشه، خیر رسانی شدید تر میشه، بیشتر میشه. و بعدم به هر سه میگن که فکر آینده نباشین که حالا زندگیتون خوب شد و سر پا شد، برگردین بیاین و تلافی کنید کار ما رو. فکر تلافی رو ببندین. ما اهل قبول تلافی نیستیم. انما نطعمکم لوجه الله، طرف ما در این کاری که کردیم وجه الله نه شما. انما نطعمکم لوجه الله، چون طرف ما وجه الله بهشتم نیست، نه، طرف ما ذات پروردگاره، بهشتم نیست. انما نطعمکم لوجه الله، حالا که طرف ما وجه اللهه، یه مسئله تلافی کردن از طرف شما در میان نیست ابدا. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. حتی این که دو لبتون رو باز بکنید و به ما خانواده بگین تشکر میکنیم، از طرف ما شما نیستین که بخواین ما تشکر بکنید. طرف ما وجه الله، نه انسان، نه مسکین، نه یتیم، نه اسیر. خب این حال غیر حال الهی و حال برخواسته از ارتباط شدید معرفتی به پروردگار عالم نیست. رابطه بسیار شدید، حال 100% مخلصانه و الهی، طرف مقابلم وجه الله. چه حالیه؟ اینا چه انسانهایی هم؟ چه انسانهایی؟ امیری داد یک درهم گدا را که هنگام دعا یادار ما را. از این یه درهم هم برای دعا نباید میدادی. به تو چه که پشت سر این یه درهم چه اتفاقی میخواد بیفته؟ دعا میکنن نمیکنن، یادت میان یادت نمیان. سمه این بارها و سنگینی ها رو بیریز پایین. این اتصال، این معرفت، این عشق به مبدع انسان رو مانند زمین قرار میده. همه چی به بشر میپردازه و از بشرم هیچی نمیخواد. کار زمین فقط پرداختنه، دریافت نیست. حالا ما میخواستیم در این نقطه قرار بگیریم که در برابر پرداخت زمین یه زمینه یه دریافتی برای زمین از خودمون فراهم بکنیم. میتونستیم. نمیتونستیم. مثلا 60 سال عمرمونو میخواییم به زمین پاداش بدیم. چی بدیم؟ که حتی برابر تلافی بشه، نه بالاتر. برابر، یعنی 60 سالی که زمین به من پرداخته برابرش منم به او بپردازم. البته این جمله‌ای که میخوام بگم ربطی به این جلسه و به شما مردم مهربان و مؤمن نداره اصلا. خودتون در مطلبی که عرض میکنم عنایت میکنید که ربط به کیا داره، در روایت زمین از دست انسان، انسان نگم، از دست جنس دوپا به پروردگار شکایت میکنه. زمین مگه زبون داره که با خداوند حرف بزن؟ اگه زمین زبون نداشت بچه رو قرآن مجید میفرماید یوم ازن تحدث و اخبارها، تحدث و یعنی زمین با خالقش حرف میزنه، حدیث، گفتگو. جای توجیه هم نیست که حالا بعضی آمدن گفتن حرف زدن زمین حالتشه. کدوم حالت؟ شما در آیه دیگه‌ام ببین که پروردگار می‌فرماید حتی اذا جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم. وقتی این جنس دو پا در قیامت میرسه به دوزخ، حتی اذا جاؤوها، از زمین محشر را میفته و میدونم جاش کجاست. خود این جنس دو پا قیامت میفهمه جاش کجاست و با سرشو بندازه پایین بره. بعضی هم پررویی میکنن نمیرن. در قرآن میفرماید به ملائکه میگم خذوهو، بگیرینش، فقلوهو، دست و پا و سینشو به زنجیر ببندید، ثم الجحیم سلوه، و دست و پا بسته بندازینش تو جهنم. حالا اونایی که با پای خودشون میان تا کنار دوزخ، آیه میگه گوششون سمعهم و ابصارهم چشمشون و جلودهم پوستشون شهد علیهم. عیبی نداره گاهی اما طلبه ها بپرسین که این علیهم علا که به ضمیر هم چسبیده علیهم، علیکا، این به چه معناست؟ علا در ادبیات عرب چند تا معنی داره. یکیش بلندی، رأیتو علیاً علی السطح، من رفیقم علی رو رو پشت بون دیدم، علا بالا، علی السطح یه معنیش. یکی از معانی علا ضرر و زیانه که علای در این آیه به همین معنای ضرر و زیان. شهد علیهم سمعهم، گوششون و ابصارهم چشمشون و جلودهم به ضرر اینان چشم و گوش و پوست گواهی میده. قیامت دیگه، قیامت کلش دادگاهه. چشم، گوش، پوست با صدا شهد علیهم گواهی میدن در پیشگاه خدا که خدایا من چشم با دست این جنس دوپا، من گوش به وسیله این جنس دوپا، من پوست به وسیله این جنس دوپا هر گناهی، هر خیانتی، هر جنایتی که بگی کردی. خب زمین هم گوش داره، هم هوش داره، هم زبون داره. موجودات هم گوش دارن، هم هوش دارن، هم زبون دارن. اگر جهان گوش نداشت، پس ما این گوش شنیدنی رو از کجا آوردیم؟ ما این گوش رو که از خارج مملکت هستی نیاوردیم. این گوش در عناصر بوده که این عناصر اومدن تو نطفه پدر و مادر ما و بعد در رحم مادر عناصر که اضافه شدن و ترکیب شدن و شکل گرفتن، از لابلای عناصر یه طرف وجود ما شد گوش. و این گوش بود که حالا به ما رسیده، این چشم بود که به ما رسیده، این پوست بود که به ما رسیده. تمام جهان گوش است و هوش و دید. ما سمیعیم و جهان میگه، موجودات میگن، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. پیغمبر می فرماید چقدر عجیب این جهان. خدا کنه آدم زندگی میکنه جهانو ببینه و زندگی کنه. گوش جهان، هوش جهان، چشم جهان رو هم ببینه و زندگی کنه. اون وقت انسان به کمال انسانیت میرسه. جمله ذرات جهان روزان و شبان با تو میگویند، آشکار و پنهان. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموش. قرآنم که آیات قیامتشو ببینید میگه قیامت زمین، زین العابدین میفرماد و هوا و دست و پا و پوست، همه شهادت میدن، همه. اگر این گوش کلی، اگر این هوش کلی، اگر این زبان کلی در عالم نبود که اصلا قیامت یه ذره نمیتونست حرف بزنه، شهادت بده و دیدهاشو بگه، بیان بکنه. محرما این صداها رو شنیدن. من تقاضام اینه بعضی از این نکات عجیب رو تو قلب مبارکتون رد نکنید، نگین نمیشه. نه، من خیلی ها رو دیدم و خیلی چیزا رو ازشون شنیدم، مشاهده کردم. نگین امکان نداره، اینجور نیست. مرحوم حاج شیخ علی اکبر الهی اصالتاً اهل تون و کابون بود، تحصیلات عالیش در قزوین بود و نفس خورده اولیاء الهی بود. مرد بزرگی بود، خیلی بزرگی بود. تو حرم حضرت معصومه دفنه، خیلی بزرگی بود. یه شب با یکی از دوستان همسفر سلوکیش، همسفر معنویش، یه جا مهمون بودن. البته من با دو واسطه از ایشون خبرهای عجیب و غریبی بهم رسید، با دو واسطه. خواهرزادش حدود 40 سال پیش در مشهد از دنیا رفت که رهبر انقلابم یکی از شاگردای خواهرزاده آشخلی اکبر بود و شخصیت‌های مهمی رو خواهرزادش مرحوم حاجق مجتبای قزوینی تربیت کرد. حاجق مجتبا دارای مقام انسلاخ بود. این دیگه خیلی قدیمی نیست، مال زمان خودمونه. انسلاخ یعنی چی؟ یعنی بدنش رو میذاش مشهد، یا نشسته یا خوابیده، و خودش از بدن جدا میشد و جایی که اراده میکرد میرفت و بر میگشت. من چرا این کارو نمیتونم بکنم؟ برای اینکه 10 تا تریلی بار گناه رو دوشمه، چه جوری حرکت بکنم؟ من حرکت تو اتاقم سخته، حالا بیام بدن رو بذارم، به بدن بگم بر میگردم حرکت بکنم برم قزوین و یه گشتی تو دهمون بزنم و ببینم که سر آب دعوا شده و یکی از طرفین دعوا با بیل زد به گردن طرف مقابلش، کشتش. شبم بود، تاریک بود. فردام خانواده مقتول نفهمیدن کی اینو کشت. اینو روحش میبینه، بر میگرده تو بدنش در مشهد، بعد مثلا یه ما خبر میرسه که فلانی کشتش، قاتلش هم پیدا نشد. ایشون 30 سال بعد یا یه مقدار بیشتر یا کمتر از مشهد میاد قزوین، میره دهشون، داعتی ها همه میان دیدنش. عالم بسیار بزرگی بوده. همین جور که با همه سلام علیک میکنه، قاتل رو میبینه تو جمعیت. همه که رفتن صداش میکنه، میگه اون شبی که سر آب با فلانی همسایه زمین دعوت شد، من بودم که با بیل زدی کشتیش، میخوای چی کار کنی؟ برملا بکنم قصاص بشی؟ دیهشو میدی؟ آقا هر چی شما حکم بکنید گردنمه، انجام میدم. پیغمبر میفرماید لولا ان الشیاطین یهومون علی قلوبکم، اگر شیاطین دل شما رو حرم خودشون قرار نمیدادن و طواف کنندگان دل شما شیاطین نبودن، لرأیتم ما ارا، اونی که من میبینم شما میدیدین، ولا سمعتم ما اسمع، اونایی رو که من میشنوم شما میشنیدین. آشخالی اکبر بسیار دقیق در وعده دادن به مردم بود برای نهار و شام، بسیار دقیق. یالا کیو از نظر ایمان و اخلاق و تقوا پسندیده باشه تا یه نهار یه شام بهش وعده بده با یکی از همسفریای معنویش؟ یه شب یه جه شام بود توی یه دونه سینی قدیمی گوشت بره گذاشته بود، برنج هم نبود. آشخالی اکبر نون و ماست. مهماندار صاحب خونه گفتش که آقا گوشت خیلی خوبیه، رفتم گشتم تا یه قصاب این گوشت بره رو خریدم، چرا میل نمی کنی؟ خیلی آروم فرمود امشب به گوشت میل ندارم. نون و ماس خورد و مهمونی تموم شد و اومدن بیرون و همسفری بهش گفتش که شما تو غذاها به گوشت علاقه دارین، گوشت خیلی خوبی بود، چرا نخوردین؟ فرمود دستمو که به طرف سینی گوشت دراز کردم از میان گوشت صدا بلند شد علی اکبر ذبح من شرعی انجام نگرفته، نخور. بعدم رفتن پیجویی کردن دیدن که ذبح شرعی انجام نگرفت. در یک شهری دیدن یه عالم بزرگی رفتم، پدرش شهید بود، طول کشید نشستنم، نه اینکه خودم میخواستم بشینم، نه، او منو نشونده بود، نه اینکه میگو بیشین، انگار من یارای بلند شدن ندارم برم. از شاگردان ناب مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری بود. به من گفت فلانی تو اون شهر، من هر شب میام پا منبرت. از این آیات و روایات خیلی لذت میبرم، خیلی. گفت چون منبری هستی یه داستانی رو از خودم برات بگم، یه دلت خواست منبر بگو. گفتم بگی. گو یه روز استادم حاج شیخ عبدالکریم حائری مرجع تقلید به من گفتش که سید موسی میخوام برم بازدید یه مؤمن، کار ندیدی؟ گفتم نه. فرمود بیا. رفتیم. حاج شیخ تو میوه ها انگورو بیشتر دوست داشت. خونه های قدیم قومم من یادمه، طلبم که بودم اون خونه ها تا 18 سال 20 سال بعد بود، تقریبا 90% نابود شد. خونه بود و حیات بود و حیاتم نصف باغ بود. گستاب خونه میدونست حاج شیخ علاقه داره به انگور، یه سبد انگور خوب و برد گذاشت و حاج شیخ یه دونه حب انگور نخورد. صاحبخونه دو سه بار گفت میل کنین انگورش خوبه. فرمود امرو میل ندارم به انگور. ایشون فرمودن من با حاج شیخ از این خونه که در اومدیم تو کوچه، به حاج شیخ گفتم آقا شما تو میوه ها و انگور خیلی علاقه داریم، چرا میل نکردین؟ فرمود میل نداشتم. گفتم نمیشه استاد، یه چیزی بود بگین به من، بگی. فرمود اینجا جلوی حضرت معصومه است، به من قول بده تا من زندم نگی. گفتم چشم. یعنی اولیای خدا از فروش شخصیتشون به مردم فراری بودن، یعنی یه جوری زندگی میکردن مردم عادی حسابشون بکنن، فراری، خودنمایی. یه شیطان در وجود اینا کشته شده بود. فرمودن کارم به جایی رسیده، هر جا میرم قضایی که 100% شرعی نیست میخوام دستم و دراز بکنم، حالم به شدت میخواد به هم بخوره، استفراغ کنم. از زیر هوا میخواستم دستم رو دراز کنم، چنان حال استفراغ به هم دست داد، فهمیدم انگور انگور درستی نیست. گفت با استاد خداحافظی کردم و رفت. من نیومدم داستان حاج شیخ رو برای صاحبخونه بگم. گفتم انگور رو از کجا خریدی؟ انگور خیلی خوبیه. هنوز انگورا بود تو اتاق تو سینی. گفت نخریدم، حیات خودمون چند تا کنده انگور داره، انگورای خوبی داره. من همیشه انگور مصرفیم تا کشمش بشه همین حیات خودم. بهش گفتم من سیدم، اولاد پیغمبرم، یه تقاضا ازت دارم، عمل میکنی؟ گفت آره آقا سید، بگو. گفتم نوکر تو صدا کن بپرس این خوشه های انگور از کدوم کنده چید؟ لب حوض کنار باغچه گفت صداش کرد مشرمت انگورا رو از کدوم کنده چی؟ گو آقا من دیدم دوتا آخون مهمونتن هفتش رو از کنده ها رو یکی یه حبه خوردم دیدم ترش ملس مهمون ها میرن پریدم تو باغ طرف طرف همسایه دیدم انگورای خوبی داره اونا کندم حالا تا بعدم بهشون بدیم ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم با شما نامحرمان ما خاموش ای کاش منم گوش شنیدن داشتم برادرانم خواهرانم در اتصال به حق پیغمبر میگه الکل ارض آدم میشه مثل زمین وجود فقط منفعت ده میشه فقط ضرر چی پیغمبر میفرماد این آدما اصلا تولید ضرر نمیکنه وجودشون اصلا نمیکنه مرحوم آخون ملا عباس تربتی روزی که زمینشو میخواست آب بده گندم داشت و جو باید بیلو بر میداشت و جلوی آبو میبست که آب سوار زمین بشه سه چهار تا بیل اول خاک خوب بر میداشت و کنار زمین همسایش میریخت یکی بهش گفت آخوند ملا عباس چی کار میکنی هر دفعه آب میدی؟ میفرمود این آبی که داره میاد طرف زمین من این زمین همسایه من خاکش نرمتر خاک زمین منه آب نوبت من یه خورده خاک اونو میشوره میاره تو زمین من سه چهار تا بیل خاک میریزم که قیامت گیر نیفتم برای موش خاک نه 100 میلیارد و 200 میلیارد نه یه موش خاک بینایان یه جور دیگه زندگی میکنن ببخشید حالا فردا شب دنبال میکنم اگر خدا لطف کنه یعنی این مطالب رو وقتی میگم خیلی سنگین میکنه منو فشار به من وارد میکنه منبر پیغمبر یه بعد راست بگم گذشته خودم و در حالی که دارم میگم میبینم و زندگی مؤمنین واقعی و اولیاء الهی رو خیلی به هم فشار میاد خیلی فرد شب انشاءالله گر بماندیم زنده بردوزیم جامعی که از فراق چاک شده ور بمردیم عذر ما به پذیر ای بسا آرزو که خاک شد نمیدونیم فرد شب چی میشه نمیدونیم یه ساعت بعد چی میشه هیچی هم در اختیار ما نیست ما فقط یه عمل در اختیارمونه میتونیم انجام بدیم میتونیم ندیم فقط یه عمل فقط در اختیار هیچی دیگه در این عالم در اختیار ما نی برادران و خواهران، رابطه ما با کل جهان یه ذره باده، باد اتصال ما به هستی یه ذره باده که میدیم تو، بعد میدیمش بیرون. اگر اجازه نده صاحب عالم این باد یه ذره بیاد تو ریه، یا اجازه نده ریه دراد، تابوت میارن در خونه. ما هیچ رابطه‌ای با عالم جز به وسیله یه باد نداریم. اومدن به 84 زن و بچه اعلام کردن اول طلوع آفتاب، هنون آبی داده بودن نه صابونه‌ای داده بودن، گفتن آماده بشید شما رو میبریم تو کاخ یزدید. امام هشتم میفرماید چیکار کردم با من؟ زین العابدین تو مسجد شام فرمود مردم اگه پیغمبر سفارش کرده بود اون چه میتونین اهل بیت منو آزار بدین، دیگه میخواستین چیکار کنین؟ خواستین چیکار کنین؟ ام کلثوم می فرماید تمام زن و بچه بلند شدن، اونم خانوما دخترها، پوست زن پوست دختر نازکتر مرده. ام کلثوم می فرماید با تناب زبر دهتای ما رو به هم بستن. برادرانم دختر دارین؟ متوجه میشین من چی میگم؟ بچه ها یه طرف، ما بزرگا یه طرف را افتادیم، بچه ها پا به پای ما نمیتونستن بیان، میریختن اونا رو میزدن میگودن تون برو. ما میخواستیم آهسته بریم که رعایت بچه ها بشه، میریختن ما رو میزدن میگفتن تونتر. حسین جان چه کردن؟ رسیدن تو بارگاه یزید، نذاشتن بیشینن، تمام این 84 زن و بچه رو سر پا نگه داشتن. سکینه کبرا که اون وقت 13 سالش بود، وای، یه مرتبه چشمش افتاد به سر بریده بابا تو تش و دید یزید دست برد بغل تخ، یه چوب خیزناری رو برداشت، به لب و دندان ابی عبدالله حمله عرض کردم پوست بدن دختر نازکه، تا این منظره رو دید با دست تناب و کشید خودش رو آزاد کرد، پا پوست مچ کنده شد، اما نگاه نکرد، دوید اومد کنار تخت یزید. یزید بابامو نزن. یزید چوب تو بردار. یه مطلبی رو برات بگم، من دیشب تو خرابه برای بابام خیلی گریه کردم، خسته شدم، با همون حال گریه رو خاک خرابه دراز کشیدم، خوابم برد. یزید خواب دیدم توی بیابانیم، راه نیست، جاده نیست، داشتم میترسیدم. یه مرتبه دیدم چند نفر، 5 نفر رو دارن بدرقه میکنن، اما زیر بغل یکی از اونا رو گرفتن. یه قدم بر میداره، ناله میزنه، ولدی قتلوک. و ما عرفوک و من شرب الماء منعوک. اومدم جلو به یکی از اونایی که بدرقه کننده بودن، گفتم این آقا کیه؟ فرمود سکینه جدت پیغمبره. دویدم جلو سلام کردم، شروع کردم داستان روز عاشورا رو گفتن. صدای ناله پیغمبر بلند شد، هنو حرفم تموم نشده بود از پشت سر صدای خانومی اومد، سکینه الیه الیه، بیا پیش خودم. برگشتم، خانومی رو دیدم با موی پریشان، خون داره گریه میکنه. بغلشو باز کرد، سکینه جان من مادرت فاطمه‌ام. منو بغل گرفت، گفتم مادر، بچه 6 ماهمونو با تیر 3 شعبه کشتن. مادر بچه های 10 ساله و 12 سالمونو کشتن. مادر فرق برادرم اکبرو شکافتن. مادر دو دست عموم قبر بنی هاشم. تا اومدم اسم ابی عبدالله رو ببرم، صدا زد سکینه دیگه دل منو آتش نزن. الهی از کرم تو یه ذره کم نمیاد، ما و زن و بچه های ما و رفقای ما رو جزء زائران 40 قرار بده. خدایا ما مثل جابر میخواستیم فردا شب پس فردا خودمونو بندازیم رو زری، هی ناله کنیم حبیبی یا حسین. بگم براتون چی کار کنم، دلم نمیاد بعضی از لطایفو نگم. یه رفیق داشتم 50 سال پیش، هر سال میرفت کربلا، 2-3 ماه میموند سیر نمیشد، هر سال میرفت. گویی یه بار اومدم تو حرم، خیلی خلوت بود، دیدید خلوتی حرمو؟ منم دیدم گویی حرم 6-7 زائر توش. گو دیدم یه پیرمردی پاهاشم توبل زده بود، شبکه های زریو گرفته هی پاشو نشون میده، میگه حسین جان از راه خیلی دور پیاده اومدم، تیغ تو پام رفت، خار تو پام رفت، سنگلاخ اذیتم کرد، اما حسین جان از این 70-80 فرسخی که در عراق اومدم راحت تو رو پیدا کردم. اما قیامت من نمیتونم راحت تو رو پیدا کنم، قیامت تو بگرد دنبال من. اما لازم نی قیامت ابی عبدالله دنبال ما بگرد. خدا به فاطمه زهرا میفرماید حساب تو پاکه، وای نستا تو محشر، برو. زهرا میاد دم در بهشت، وای میسه، خطاب میرسه، حبیبه من چرا نمیری؟ میگه من تنها نمیتونم برم. با کی میخوای بری؟ میگه با هر کی برای حسین من گریه کرد، با هر کی برای حسین من پول داده، کفش جفت کرده، هر کی برای حسین من یه کار کرده، نمیرم تنها. کتاب میرسه دختر پیغمبر تو این محشر، هر کی به هر شکلی برای حسین تو کاری کرده صداش کن، اگرم گیر گناه داره میبخشم. امام صادق میگه جلو نمیفته زهرا مادرم، وای میسته، همه رو که وارد کرد آخر همه خودش میره. چقدر کریمی، چقدر آقایی، چقدر بزرگی. خدایا ما را دنیا و آخرت و زن و بچه ها و نسلمون رو با ابی عبدالله قرار بده. خدایا به حقیقت امیر المؤمنین و صدیقه کبرا لحظه مردن ما اجازه بده صورت ما رو روی قدم‌های حسینت قرار بده. خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. خدایا از جا بلند نشدیم، به حق زینب کبرا تمام گناهان گذشته ما رو بیامرز. خدایا به حق ابی عبدالله باران رحمتت رو بر این مملکت فراوان و مفید بباران. خدایا گذشتگان ما در شیعه بودن ما خیلی به ما حق دارن، به امیر المؤمنین اگه در برزخ گرفتارن الان همشونو آزاد کن. خدایا از زمان آمدن اهل بیت به کربلا 40 اول تا الان اون چه در این 1500 سال زائران گریه کنا، اولیا، ارواح انبیا، ائمه کنار حرم مطهر ابی عبدالله دعا کردند. اون دعاها رو در حق ما و زن و بچه های ما مستجاب کن. خدایا شر دشمنان این دین و این مملکت و این شیعه رو در همه جهان به خودشون برگردن. خدایا به حقیقت صدیقه کبرا این محراب و منبر رو، این مجالس محرم و سفر و فاطمیه و مارمزون رو برامون نگهدار. به رحمتی که